الله الرحمن الرحیم.
هشتیم هشتیم با خون ما هشتیم اتلاع آزادی جمهوری اسلامی هشتیم هشتیم با خون ما هشتیم اتلاع آزادی جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از اینجا سخن می گفتیم که انسان از دیدگاه اسلام باید تو میدون زندگی باشه و رشد کنه. اگه خونه داره این خوب به خونش اونقدر دلبسته نباشه که خانه او رو از فعالیت باز بداره. اینه که علی علیه السلام هم بر طبق اون چه نهج واقع نقل میکنه به علا فرمود که نه، تو میتونی همین جا را هم وسیله رشد معنوی قرار بدی به شرط اینکه در اون مهمون نوازی کنی، به شرط اینکه حقوق اجتماعی را که بر عهده کسی است که یه خانه بزرگ داره ادا کنی، اقامه معروف کنی، اقامه عدل کنی، از این پخان خانه تو پایگاه مبارزه و تلاش برای اقامه عدل باشه. وقتی که علا شنید که علی علیه السلام نسبت به داشتن منزل روی خوش نشون میده، اون وقت عرض کرد که یا امیرالمومنین، حالا که اینطوره من میخوام از برادرم شکایت کنم. فرمود چی شده؟ گفت که بله، این پشمینه پوش شده، زن و فرزند و خونه و زندگی رو رها کرده و رفته سراغ عبادت. فرمود بگید بیادش. آوردنش. تا آمد مولا شروع کرد به ملامت او. فرمود این چه شیوه ایست که تو داری؟ شیطان تو را فریبت داده، گیجت کرده. تو خدا را چگونه میابی؟ فکر میکنی که خدا این زمین را، این مواهب را آفریده باشه و برای تو حلال کرده باشه استفاده از اون را و دلش بخواد که از او استفاده نکنی؟ مگه خدا رو درواسی داره با تو که هم بگه حلاله و هم بخواد که از اون استفاده نکنی؟ قرآن میگه قل من حرم از این، این تعبیر رو بنده است، قل من حرم از اینت الله التی اخرج لعباده و طیبات من الرزق. کی گفت از که اسلام دین بهره‌مند نشدن و تارک دنیا بودنه؟ برادر علا گفت که یا امیرالمومنین، اینایی که میگی درست، پس چرا خودت اینطوری لباس خشن میپوشی، نان خشک میخوری؟ فرمود حساب من از تو جداست، من امیرالمومنینم، من باید به شیوهی زندگی کنم که انسانهای ناتوان و بینوا زندگی می کنن. حساب این چهره ها، حساب این پیشتازان و پیشگامان این حسابه، اما اصل بر اینه. تازه خود علی هم چه کار میکنه؟ خود علی هم چنان نیستش که اصلا ول کنه بره پشمینه پوش بشه. خود علی هم عمران میکنه، آبادی میکنه، مزرعه درست میکنه، آب درست میکنه، ولی اون رو برای عموم مسلمان ها قرار میده، وقف میکنه بر همه مسلمان. باز خود او هم حتی کارش با این آقا فرق داره. اون زهد منفی، اون پارسایی منفی، چه در جهت بهره‌مندی، چه در جهت ایجاد آبادی و عمران، این راه اسلام نیست. راه اسلام اینه که در عین بهره‌وری و بهره‌مندی باید بی دلبسته نباشی، بنده و برده نباشی. خصلت‌های معنوی و اخلاقی و سیر تکاملی الهی را میتوان در عین بهره‌وری از طبیعت رشد و ادامه داد. یه غذای خوشمزه داره، کم هم هست، یه آدم خیلی گرسنه الان اینجا میاد، باید بتونه که این غذا را نخوره، یا همشو به او بده یا لااقل یه قسمتش هم به او بده. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. با اینکه دوست داره غذا را، با اینکه علاقه داره، با اینکه مقدارش هم چه بسا کمه، اما این را به آدم‌های بینوای مسکین، یتیم، اسیر میده. اسلام میخواد تو غذا درست بکنی، غذای حتی خوشمزه، اما اسیر این غذا نباشی. حتی سر سفره که نشسته ای غذا میخوری، اگه غذای خوشمزه کمه، مسابقه در کمتر خوردن سر سفره مسلمان هست، نه مسابقه در بیشتر خوردن. اخلاق اسلامی و پارسایی اسلامی اونجاست. و جدن اینجور پارسایی، پارسایی واقعیست. هزار تا مغز بادوم داشته باشه، یه دونشو بخوره و 999 تاش هم بده به دیگران، این میشه پارسایی. اما من پارسا هستم، قناعت کرد به بادامی بسازه، برای اینکه فقط یه بادوم گیرش میاد، از سراغ این که 10 تا مغز بادوم داشته باشه نمیره، اون که دیگه خیلی ارزشی نداره. اما به شرط تعدیل و تنظیم این بهره‌وری ها و تسلط بر نفس و بر هوس‌هایش، پس انسان باید در عین بستگی با طبیعت و ارتباط با طبیعت وابسته به طبیعت نباشد، وگرنه به هر نسبت که وابستگی به طبیعت بیشتر شود، عظمت آدمی سست‌تر و شوق خداجویی وی فرو مرده تر می گردد. وای به وقتی که انسان توی این بهرمندی ها و لذت های طبیعی غرق بشه، اینجا دیگه میبینید که در دلش از نور خدا خبری نیست. خوب، یه مقدار امروز تو بحثمون مسئله رفاه و اینها پیش اومد، چه خوبم بود اینجا بگیم، اما پیش بینی کرده بودیم که تا اول نبوت رو امروز بگیم. حالا هم 20 دقیقه دیگه میگیم و بعد میرسیم. یه پیشنهاد دیگه هم شده، اونم روش بحث میکنیم. بذارید همین بریم جلو. این راجع به طبیعت. پس رابطه انسان با طبیعت چیه؟ خلاصه میشه در این که انسان باید طبیعت را بشناسد، کشف کند، استخراج کند، به کار گیرد، بر آن مسلط شود، از نظر این که بتونه از اون بهره‌مند بشه و بهره بگیره. یک. دو، انسان باید در این حال که از طبیعت بهره‌مند میشه به طبیعت وابسته نشود، بر این علاقه ها و دلبستگی های طبیعی و غریزی که در انسان نسبت به مواهب طبیعت وجود دارن مسلط باشه. وقتی واقعا طبیعت مسخر انسانه که این دو نوع تسخیر با هم باشه، هم انسان بتونه سوار بشه بر گرده طبیعت و اون را به هر جا میخواد ببره و هم بتواند بر دلبستگی ها و علاقه ها و محبت هایی که نسبت به طبیعت و مواهب طبیعی داره تسلط داشته باشه و برده و بنده طبیعت نشه. این دو با هم، این در رابطه با طبیعت. حالا در رابطه با خیشتن خیش، اونجا انسان مسئوله. گفتیم که آدمی خود جزی از طبیعت است، اما با نفخه الهی. یک موجود طبیعی خالص نیست، یک شعله ربانی در او هست، دارای ذخیره ها، نیروها و استعدادهای پیدا و نهان. و هر دو بعد شخصیت وی ماده و روح در خور تکامل و گسترش و بهره‌گیری است. انسان چه از نظر جسمی دارای ذخیره ها و نیروها و توانهای فراوان است و هر انسانی باید تلاش کنه تا توانمند باشه، و هم از نظر روحی و ربانی دارای توانهای فراوان است و باید کوشش کنه تا اون استعدادها و شکفتگیها در او هرچه بیشتر بشه. هر دو. اینقدر خدا به انسان استعداد داده که حد و مرزی برایش تا امروز شناخته نمی شود. ما می توانیم او را بی حد و مرز بدانیم از نظر استعدادها. در بعد جسمی انسان می تونه از نظر جسمی دارای توان و نیروی خیلی زیادتر از آدم معمولی باشه. این جودو و کاراته و اینها که بچه مسلمان ها باید عموما یاد بگیرن و توصیه میکنم که تو برنامه ها باید سریعا وارد میشه. بله. و مسلمان های باید انواع این ورزش های رزمی رو یاد بگیرن. میبینید یه ژاپنی ریز قد که 45-45 کیلو بیشتر وزنش نیست، این چنون فرز و زبره که 4 تا آدم پیلتن رو و حتی 4 تا پیل را با ضربه زدنها به جاهای حساس از پا در میاره. یعنی حتی این توان جسمی و آنچه به توان جسمیش مربوط میشه تا این اندازه دارای استعداده و حالا باید برای این رشد استعدادی او امکان و زمینه فرض کنید و بپذیرید، که بسا انسان همینطوری که با کشف جودو و کاراته و امثال اینها توانسته است توان جسمیش رو بگذاره تو گردونه ظریف ها، ببره او رو بالا، چه بسا گردونه های جدید با ضریب های جدید از این خیلی بیشتر کشف کنه و اختراع کنه، چه بسا به جایی برسه که اصلا از همینجا با یک تلنگر بزنه این دیوار بیفته پایین. ممکنه، همه چیز ممکنه. ممکنه بشر یک روز فکر کنه که یک جور امواجی توی فضا هست که اگر یه جور خاصی این انگشت حرکت بده این امواج کار میکنن اون دیوار رو میدوزن پایین. ممکنه؟ هیچ نواد بگید ممکن نیست، اگه ممکنه. انسان راه های فراوان داره و ما مسلمان ها هستن باید با این باور در جهان زندگی کنیم تا رشد کنیم. از نظر توانهای جسمی و به کار گرفتن این توانهای جسمی انسان پر از ذخیره و استعداده. از نظر اندیشه و علم و احساس که الا ماشاءالله. از نظر اون بعد الهی و رشد ملکوتی اونجایی میره که جبریل امین هم وقتی میخواد داره پر میسوزاند که لودنوتو ان ملتن لحترقتو. پیغمبر در اون معراجش رفت 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 به جایی رسید که او رفت و من موندم، اگر یک بند انگشت یک انگشت نزدیک میشدم میسوختم. این همینه، در قرب معنوی و در خداگونگی واقعا انسان میدان گسترده‌ای و افق بی نهایتی داره. بنابراین در هر دو زمینه میدان وسیعه و این میدان وسیع را و این افق دور را، این افق اعلا را، این برترین افق را، این دورترین کرانه را، این بیمرز را، این بی نهایت را. افق معناش نه که نهایت، اما در حقیقت برترین افق میشه مثل بی نهایت. این میدان بی نهایت را با چی طی میکنه؟ با نیروهای معنوی که در درونش به صورت استعداد و گنجینه و ذخیره وجود داره و کشف اینا به حق دشوارتر از کشف پیچیده ترین رازهای علمی و طبیعی است. عارف، عارف کسی است که این ریزکاری های روان آدمی را بشناسد و با این شناختش سیر و سلوک، حرکت و رهروی به سوی خدا را آغاز کند و چنان پیش رود که بر موانعی که سر راه آدمی هست مسلط شود. و در این هر دو بود تا بی نهایت. و دارای ذخیره ها، نیروها و استعدادهای پیدا و نهان و هر دو بعد شخصیت وی، ماده و روح، در خور تکامل و گسترش و بهره گیری است. نمی توان آن را رها کرد که اگر کسی خود را رها کند، اهمال کند، من احمل نفسه، کسی که خود را بیهوده به حال خود بگذارد مورد بازخواست قرار میگیره. و لتسألن یوم اذن عن النعیم. نمیتونه او رو همینطور به حال خودش رها کنه. نمیتوان آن را رها کرد و نه مانع رشد اون شد. نمیتونه مانع رشد اینها بشه، جلوی رشد این انگیزه های کمال رو در خودش بگیره، بلکه باید دفینه هایش را کشف کرد. دفینه ها، گنجینه ها اونقدر در زیر لایه های گوناگون روحیات انسان ارزش ها نهفته، گوهرهای گرانبها نهفته، باید اینا را کشف کرد. ای انسانی که امروز امروز
زود دوچار خشم بی جا میشی، تا پا میذارن رو دمت ور میپری والا. تو دارای اون توان هستی که به خودت برسی که پارو دمتن بگذارن، در این حال زود نجی بالا، زود نپری بالا. میتونی این بردباری، این خیشتنداری، این به صورت یک دفینه، به صورت یک ارزش دفن شده در زیر این لایه خشم زود افروزت وجود داره. نگو به این که آه من چه کار کنم دیگه عصبانیم، نه، انسان چه کار کنم نداره. این حرفیست که به این آقایون در بحث آزاد زدیم که فرق دید ما راجع به انسان و شما اینه. ما میگیم انسان چه کار کنم نداره. انسان در برابر تمام پیچیدگی ها و مشکلات و تنگناها قدرت حرکت خدا بهش داده. ولی مثل این که بازم نفهمیدن، چون تو تا اون جلسه چهارم هم که باشون گفتیم گفتن ما هم همینه بخواستیم بگیم. حالا انشاءالله جلسه سه و چهارم هم پخش میشه میبینید. نمیدونم بالاخره متوجه شدن که ما چی میگیم در با اون توضیحاتی که اونجا داریم، یا چنان غرق در اندیشه های جبری مادی خودشون هستن که اصلا نمیتونن بیابن مطلب را، نمیچسبن. نترسید، گزارش هایی که همین امروز باز برادر را میدادن اینه که خوب عده ای از بیننده ها و شنونده ها عصبانی بودن که چرا هرچی اینا گفتن من همونجا ضربه فنیشون نکردم، و یه عده هم خیلی اوقاتشون از دست من تلخ شده که آخه چی نشد که ما گفتیم فلانی میره، تا اینا یه حرفی میزنن فوری. ولی خب ما یه برنامه و یه طرحی داشتیم برای این بحث آزاد که انشاءالله تا آخر دنبال میکنیم ببینیم آخرش نتیجه انشاءالله مثبت خواهد. در همین مقدارم که پخش شده گزارش های زیادی داریم که همون اثری رو که ما میخواستیم داشته، یعنی اون اندیشه های خودمون را، اون معارف خودمون را به مردم بگیم و با امتیازاتش. ما هرچی خواستیم به اینا بگیم آه انسان اسلام انسانیست که مجبور نیست با اون با این ریزکاری ها که میبینید، لا جبر مجبور نیست، ولی محدود هست ولا تفویض، ولو محدود به زمان، یعنی ولو این که برای مشکل گشاییش زمان لازمه. خدا نیست که اذا اراد الله شیئاً ان یقول له کن فیکون، اونجوری لااقل حد زمانی براش هست، ولو میتونه زمانو کوتاه کنه، ولو حد زمانی هم باز کشف داره، همچین نیست که حد زمانی مشخصی باشه، همون هم میشه کوتاه بشه بلند بشه بر حسب ابتکار و خلاقیت انسان و تلاش انسان، ولی بالاخره حد زمانی داره. کن فیکون نیست، اینه که ولا تفویض اونجور هم نیستش. انسان مجبور نیست، نمیدونیم بالاخره اینو فهمیدن یا نفهمیدن. مسئله اینه که از دیدگاه اسلام توی انسان نگو چه کار کنم عصبانیم، تو در زیر این لایه خشم زود افروزت، این عصبانیتت، استعدادی برای تحمل و بردباری دلپذیر در درون خود نهفته داری که این استعداد زیر این لایه عادت به خشم مدفون شده است. این دفینه را، این گنجینه را کشف کن، این لایه را کنار بزن، و میتوانی و میتوانی و میتوانی. دفینه هایش را کشف کرد و برانگیخ. در انسان انگیزه هایی هستش که این انگیزه خدا خواهی و خدا جویی برای توی انسانی که لایه های تمنیات مادی، لایه های عشق به ثروت و قدرت و زن و تمنیات مشابه اینها رویش را گرفته، فکر نکن که عشق به خدا دیگه درت نیست. در درونت هست، باید او را کشف کنی و برانگیزی و بارور کنی. آن وقت میبینی که فضیل ابن عیاضی میشی، میبینی فضیلی میشی که با یک ضربه در یک موقعیت مناسب این لایه ها را کنار میزنه تا میشنه بعد الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. فریاد برمیاره بلا والله قد آن، وقتش رسیده. لایه ها را عقب میزنه، رها میکنه تمام اون تمنیات را، میره دنبال اون راه نورانی که باید بره. نگو به این که نور خدا و نور الهی و عشق به خدا درم فرو مرده. نه، دفینه هاش هست، مایه هاش هست، کشفش کن. کشفش هم به عهده خودته. گرفتاری آدم اینه که سفره آماده خدا براش نگسترده، مواد اولیه غذا رو گذاشته، مواد سفره رو هم گذاشته، میگه سفره را باید خودت ببافی، بسازی، پهن کنی، غذا را هم باید خودت تهیه کنی و بپزی و آماده کنی، بکشی و بگذاری سر سفره، اون وقت میتونی نوش جان کنی. و همه سفره ها برای انسان این گونه آماده شده. بلکه باید دفینه هایش را کشف کرد و برانگیخت و بارور کرد و به کار گرفت و از بیهوده موندن و رکود یا تباه شدن یا بیجا به کار رفتن آن جلوگیری کرد. زور داره، میتونه بره در راه خدا بجنگه، تو سر بندگان خدا میزنه. اینجا زور رو به دست آورده، بارورم کرده، اما در راه خدا صرف نگرد. این همون کلا سبزا هستن که به خلق خدا حمله می کردن، حالا در یک مسیر جدید به دشمنان خدا حمله می کنن. اون وقت از دشمن خدا حمایت می کردن بر ضد خلق خدا، حالا در یک جریان سازنده انقلابی تا این حد ساخته شدن. البته تا این حد، من نمیخوام بگم اینا حالا همشون رس شدن عرفاء بالله ها، میگم در این حد ساخته شدن که این ساخته شدن ها و آمادگی ها را در جهت دفاع از خلق خدا در برابر مزدوران متجاوز آمریکا به کار برن. اون وقت میرند و پادگان عراق را در داخل خاک خودشم محاصره میکنن. از بیجا به کار رفتنش هم باید جلوگیری کرد و به کوتاه سخن باید خود را شناخت و خود را ساخت. خود را بشناس و خود را بساز، که خودسازی مهمترین بخش مسئولیت انسان است. درست به کار گرفتن و استخراج و تصفیه، گاهی همون استعدادهای ارزنده وقتی که از زیر اون لایه ها در میاد، آلودم هست، مخلوطم هست، باید شستشو داد، تصفیه کرد. و تصفیه گنجینه های شخصیت آدمی برترین مصداق شکره. این که اون بالا گفت و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، شکر مصداق بالاش همینه. درست به کار گرفتن و استخراج و تصفیه گنجینه های شخصیت آدمی برترین مصداق شکر این نعمت هاست. و وقتی هم شکر کنی لئن شکرتم لازیدنکم، و مایه افزایش و باروری آن. و ابزار سیر تکاملی انسان به سوی الله هست. بخش برجسته زندگی نامی انسان همین حرکت تکاملی او از لجنزار خصلت‌های پست مادی و حیوانی به اوج صفت‌های والای انسانی و الهی است. جهت حرکت تخلقو به اخلاق الله است. صفات و اسماء خداوند رو در قرآن بخونید، سمت نمای حرکت ماست. از خودبینی و خودمداری به خدابینی و خداگرایی ذکر. خوب به اینجا اکتفا کنیم فعلا، بقیه رو بگذاریم برای بعد، که این بحث رو دوست ندارم که با سرعت بریم. مسائل جالبی تو این خوب این الله اکبر هم تسبیبه. سوالات جالبی هم راجع به بحث شده و بعدم میخوام این برادر عزیز سخت کوشمون آقای دسپولی که از سالها قبل از پیروزی از برادرای فعال متعهدمون بود. کجاست آقای دسپولی؟ نایمده هنوز این بالا؟ هفته آینده هست؟ نه، مثل که همین هفته قرار بود. آشادشون هنوز نیامده باشه. به هر حال نکنه چون کارت نداشته اینجا راش ندادی. به هر حال خود بنده هم برنامه رو طوری تنظیم کردم که امشب چون گفته بودن ایشون قرار امروز بیاد، هنوز ایشون رو ندیدم اولا با کمال تأسف، چند روز آمده، و ثانیا میخواستم اینجا ازشون هم دیدن کنم و هم بنشینم و گوش کنم گزارش رو در جمع برادر و خواهر باشم گوش کنیم. بنابراین میمونه فقط این که ما یک ربع ساعتی رو اختصاص بدیم به بحث پیرامون سخنان ما. خوبه، برادرها و خواهرها، انقلاب شما با لفظ و یا با شعار نمیتونه به راستی انقلاب الهی و انقلاب اسلامی بشه. البته محافظت و مراقبت از لفظ و شعار و کلمات هم لازم و مفیده، اما کافی نیست. این انقلاب در صورت انقلاب الهی و اسلامی خواهد موند که انقلابیون تو خط آدم شدن باشن و انسان شدن، و انسان شدن کار دشواری است. حالا اون که گفته بود محاله، پدر اون طلبه آمده بود در قم پیش استاد و مرجعی چندین ده سال پیش، شکایت کرده بود که آقا این بچه من اینجا طلبه شده، درس خونده، ملا شده، اما اخلاقیاتش اونطور که ما آرزو میکردیم دلپذیر نیست. گفته بود که بله آقا، از قدیما میگفتن، چون یزدی بود اون استاد، گفته بود که از قدیما میگفتن که ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل. رند اونجا نشسته بود و گفته بود که استاد، اون چه ما گمان میکنیم اینه که ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محاله. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتا که یافت می نشود گشته این ما، گفت اون چه یافت می نشود آنم آرزوست. به خصوص به برادرها و خواهرهای گرانقدر تشکیلاتی در حزب جمهوری اسلامی عرض میشه که اگر در این تشکل اسلامی خودسازی اخلاقی نباشه، به خصوص توی دفتر مرکزی حزب و دفاتر دیگه، اگر انسان‌هایی که اونجا هستن برای الگو شدنشون تلاش نکنن، زحماتی که می‌کشن به نتیجه‌ای که دلشون می‌خواد نمی‌رسه. ماحصل حرف امام در چندین سخنرانی، چندین بیانیه قبل از پیروزی انقلاب و چندین نوار که به ایران آمد و از جمله در این سخنرانی پرشور دیروز، اینه که آدم بشیم. قدرت، چه قدرتی؟ قرار بر اینه که قدرتی که هیمنه و کبکبه و دبدبه و تبختر و ناز به همراه داشته باشه، محصول و باروبرت تلخ و گس و بد این درخت انقلاب نشه. قرار بود این شجره طیبه باشه که توتی اکلها کل حینم به اذن ربها، قرار نبود که شجره خبیثه ای باشه که اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اگر این سمت اصیل نورانی الهی انسانی انقلاب از دست برود و انقلاب به انحراف کشنده شود، مطمئنن در ابعاد مربوطه به نظامات و قوانین هم منحرف خواهد شد. وقتی گفته میشه مکتبی، اس و اساس مکتب اینجاست، همه چیز برای انسان شدن است، همه قوانین و مقررات برای انسان شدن انسانه. حتی داشتن برنامه مکتبی در ابعاد اقتصادی و قضایی و خانوادگی و سیاسی و اداری، حتی این هم هدف نیست. این هم وسیله است، وسیله برای انسان شدن. اگه قرار شد این اصل زیرین و بنیادین را که تلاش کنیم در تمام حرکت هامون از سمت انسان شدن منحرف نشیم، اگه قرار شد این از دست بره، اونا هم به تدریج عوض میشن. همه هم مقام امام در سخنان، در گفتگوهای خصوصی، در رسیدگی به اختلافاتی که هست، بر این است که طوری حرکت کنید، طوری حرکت کنیم که لااقل مردم خودمون ببینند داریم به سمت خدا حرکت میکنیم. فرق است میان جنگ قدرت و جنگ حق و باطل. اینم با گفتن و لفظ و شعار نمیشه. اینا هر کدومش مشخصاتی داره، ویژگی هایی داره. فطرت ها این ویژگی ها رو میبینن، درک میکنن. جمهوری اسلامی مدعی اینه که مدافع حق، جنگش جنگ حق با باطله. این مشخصات چه باید نشون بده؟ با دروغ و تهمت میشه در جنگ حق بر ضد باطل شرکت کرد؟ نمیشه. با نسنجیده حرف زدن، شایعه سازی میشود جبهه حق در جنگ حق بر باطل شرکت بکنه؟ این نمیشه. اون جبهه دیگه جبهه باطل خودش، یه فکری به حال خودش بکنه. با صرف ادعای برحق بودن انسان برحق نمیشه، باید در عمل انسان برحق باشه. انسان حق طلب خشم داره، برافروختگی داره، داد میزنه، فریاد میکشه، میجنگه، میرزمه، میکشه، همه این کار رو میکنه. اما در تمام کارهایش پیداست که خود پرست نیست، خدا پرست است. خود خواه نیست، خدا خواه است. تمام تأکید قرآن اینه که این یجاهدون فی سبیل الله باشه، یقاتلون فی سبیل الله باشه. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت. باید این مشخص بشه. سبیل طاغوت، این لفظ طاغوت که قرآن به کار برده اونقدر زیباست، اونقدر گویاست. طاغوت سرکشی، کبر، غرور میشه طاغوت. طاغوت رو نمیخواد بگردید تو زمین آسمون پیدا کنید. امام میفرماد طاغوت را بگرد در درون خودت، در درون تشکیلات، در درون دار و دستت، در درون هر جای داری اونجا بگرد پیداش کن. ببین هل تو قاتل فی سبیل الله او تو قاتل فی سبیل طاغوت، هل تو جاهد فی سبیل الله او تو جاهد فی سبیل طاغوت، هل تنفق مالک فی سبیل الله او تنفق مالک فی سبیل طاغوت، هل تنادی فی سبیل الله او تنادی فی سبیل طاغوت. حساب اینجا، هل تقول و تکتب فی سبیل الله او تقول و تکتب فی سبیل طاغوت. قلم زدنت، گفتنت، فریاد کشیدنت، دعوت کردنت، رزمیدنت، خرج کردنت، پول دادنت، جان دادنت. ببین اینها در راه خداست، در راه طاغوته، یعنی در راه خودته. مقابله مقابله دو تا منه، یا مقابله مقابله من در یک سو و غیر من در سوی دیگره. و خودت هم گول نزن. و امامم فرمود کسی منم نمیتونه گول بزنه. راستی هم امام به دلیلی که یک عارف انسانشناس خودشناسه نمیتونن به این آسونیا امام رو گول بزنن. او این ریزکاری ها رو در طول بیش از 60 سال، شاید 65-6 سال، 70 سال، 65 سال خودسازی، از عمرش این ریزکاری ها رو در خودش تجربه کرده. این تریک ها، این حقه ها، این نیرنگ ها رو زود میشنازه. خلاصه حرف امام این بود که نمایندگان مجلس اگر هم میگن ما فریاد میکشیم برای حق، عبارتاشون نشون میده، همون عبارتاشون نشون میده که دارن برای حق فریاد میکشن یا نه. جمله هایی که به کاری برن نشون میده، ژستاشون نشون میده. امام از روز اول میفرمود ای نمایندگان مجلس، درسته که من به عنوان رهبر و این قانون اساسی و این نظام شما را به عنوان سرچشمه تصمیم ها و بالاترین مقام تصمیم گیرنده میشناسه، اما شما میتونید مجلس الهی باشید، میتونیدم مجلس شورای اسلامی طاغوتی باشید، که دیگه وقت اسلامیش میشه یک اسم بی مسما، اینم میشه اسلامی که فقط اسمش هست. چگونه؟ به حرکات و سکنات و گفته ها و طرز انتقادتون نگاه کنید. به دولت هم میفرماد، به قوه قضایی هم میفرماد، به رئیس جمهور هم میفرماد و به همه میفرماد این رو. آیا وقتی سخن میگید، وقتی برخورد میکنید، به مقام کبریایتون چیزی برخورد کرده و حالا داد و فغان را انداختید یا نه به مقام مبارک نامبارک کبریاییتون برخورد نکرده، به حق چیزی برخورد کرده و داد و فغان دارید؟ کدوم یکی؟ و اینو آدم میفهمه، اینو انسانهای ریزبین میفهمن، این رو رهروان راه میفهمن، چه رسد به رهبران راه. این خلاصه حرف ایمان. ولذا امام با این که مکرر در مکرر میفرمود میدانم که در این کشمکش ها یک طرف بیراه تر میرود، اما من هر وقت سخن بگم نقص طرف های دیگرم به یادشون میارم، و دیروزم باز همینطور امام عمل کرد. مبادا که امام در مقام یک مربی و در مقام یک رهبر وقتی میاد میخواد پرخاش کنه به یک طرفی که زیادتر تجاوز میکنه، این طرف خیال کنه دیگه خیلی مامانیه و هیچ عیبی نداره. نه، این طرف هم عیب ها داره، باید مواظب عیباش باشه. تو جناح بندی های اجتماع همینطوره. عزیزان کوشش کنیم قبل از هر چیز این شعار عالی، این سمت نمای زیبای ملکوتی را که امام صادق از پیغمبر نقل کرده و این همه گفتیم و کمتر عمل کردیم را فراموش نکنیم که و کونو دعات الناس به غیر السنت کن. مردم را دعوت بکنید نه با زبانهایتون. یه وقتی بود فشارهای سیاسی و اجتماعی بر این همکاران و همرزمان تشکیلاتی در حزب و همصفانمون در گروه های دیگه خیلی زیاد شده بود و در آنها یک نوع افسردگی پدید آورده بود، مکرر این پیش اومده بود. بهشون عرض میکردم که هیچ شما نباید دغدغه داشته باشید، به یک شرط، به شرط این که باور کرده باشید که بر عمل صالح می توان توکل و تکیه کرد، که توکل بر عمل صالح توکل بر خداست. یعنی عکس مسئله است، تجلی توکل بر خدا در عمل صالح است. این عبارت صحیح تر و دقیق تر از عبارت اولی است. یادم میاد که بعضی از برادران میگفتن تو داری مبالغه گویی میکنی و تبلیغات دشمنان علی علیه السلام را هم در جامعه دچار چنون وضع اجتماعی کرد، بنابراین مگر علی بر عمل صالح تکیه نداشت؟ پاسخ من این بود که البته توضیح بدید، تبلیغات رو درباره تبلیغات نباید غفلت کرد. امام هم فرمود که تبلیغات امروز در دنیا خیلی مهمه. بله تبلیغات بکنید، اما دو جور تبلیغات داریم. یکی تبل تو خالی، این به درد نمیخوره، یه چیزی باشیم اون وقت تبلیغ کنیم. همون تبلیغمونم باید بر خودسازی با عمل صالح تکیه داشته باشه. ولی گول زدنه، این معناش مسابقه در گول زدنه. یه جبهه میخواد مردم رو گول بزنه، یه جبهه دیگه میخواد مسابقه بگه نه تو گول نزن ما گول میزنیم. این نمیشه، این نمیشه، این به جایی نمیرسه. این لااقل انقلاب اسلامی نیست، این حرکت اسلامی نیست، این جمهوری اسلامی نیست. یه چیزی باشیم، بله تبلیغ هم بکنیم، به مردم بگیم که به شما دروغ میگن، میخوان چهره اسلام و مسلمین و ایمان و مؤمنین را مشبه کنن، اما یه چیزی باشی، اسلامی، ایمانی، عمل صالحی باشه. و امام همه حرفش همین، و امام نگرانه که ما اونقدر سرگرم مسائل جاری و روزمره بشیم که یادمون بره اصلا برای چی انقلاب کردیم. واقعا اینطوره؟ اگر جنگ در ایران جنگ قدرت بشه، اگر مبارزه احزاب و گروه ها بشه، اگر حزبی، گروهی، تشکیلاتی، صاحبان قدرتی نتوانن حزبشون رو، گروهشون رو، قدرتشون رو پاکیزه کنند و در خدمت خدا قرار بدن و دور از طاغوتش کنن، قطعا این سرنوشت خواهد بود و جای نگرانیه. ما باید نگران باشیم اصلا، و غیر از این نیست. اینه که برادرم، خواهرم، تلاش کن آگاهیت، ایمانت، عملت، تلاش کنیم آگاهیمون، ایمانمون، عملمون یه جاذبه راستینی داشته باشیم. مسئله کنگره پیش میاد، بنده عرض کردم کنگره یک آزمایش،
سوز دل به سوی جان نشینم، در بستر تباقم جانان نشینم، اندوه را با غم گنان در دل نشانم، افسوس را با هم گنان بر خوان نشینم، پیمان در کف گیرم از خونابه دل، با یاد سرمستان هم پیمان نشینم. رفتن یاران چابک سواران، دشمن شکاران، آن حق گذاران، شد کاروان عشق و بر جا ماندم من، رفتن همراهان و تنها ماندم من، رفتن همراهان و تنها ماندم من. داغ شقایق های پر پرگشت دارم، افتاد و دو پاکیز پیکر کشت دارم، افسوس گلهای به غارت رفت از با، اندوه یارانه به خون آغشت دارم، بتوان حدیث درد از شعرم شنیدن، این نام را با خون دل بنوشت دارم، ای غم گساران از هجر یاران، اشکم چو باران بارد به دامان، آری به خون آغشتم این خام آری، از سوز جان بنوشتم این نام آری، از سوز جان بنوشتم این نام آری. خوناب بارم در معزای بهشتی، بگذار تا بر سر زنم دست تحصر، با یاد دین و دانش و رای بهشتی، بشکست با دهنی منی دستی که ببری، درب بلند گل شنارای بهشتی، رفتم دلاور آن یار رهبر، دمساز امت غمخوار کشور، هرگز مبیناد از شرار غم رهایی، آن کس که آتش زد به دین حزب خدایی، آن کس که آتش زد به دین حزب خدایی. دردا بهشتی رفت و با یاران خود رفت، سرباز حق در سنگر ایمان خود رفت، اسلام جانانش بود و جانش خمینی، تا ملک جان جویت به جانان خود رفت، سردار جمهوری اسلامی به خون خود، آری بهشتی بر سر پیمان خود رفت. آن مهربان رفت، از تن روان رفت، از سنجر عشق آن قهرمان رفت. آزاد مردان چون ز جان پیمان سپردن، ماندن بر پیمان خود تا جان سپردن، ماندن بر پیمان خود تا جان سپردن.
Ich bin auf dem Rauch, 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 ich bin auf dem Rauch,